أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با مسئله 24 بود. اذا ادعت امرأتون انها خلیه فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها. چرا؟ برای اینکه این دعوا ادعایی است از یه نفر بدون دلیل و شاهد، دلیلی بر سماعش نیست، هیچ عامی یا خاصی دلالت بر سماع قول او نمی کند. روایات گذشته هم ناظر به اون قولی است که مثبت ازدواج بود، نه نافی اون. در این مورد دو شبه پیش آمد. یکی این که این قول اولش که گفت انها خلیتون و اون حجت بود و مصحح ازدواج، مادامی بود که تکذیب نشده باشه. اما حالا که تکذیب شده، آیا اون قول، همون قول اول، به حجیتش باقی است یا نه؟ شبهه در این نیست که این قول دوم حجتون یا نه، این نه. اما آیا اون قول اول مطلقا حجته ولو بعد تکذیب، یا نه بعد تکذیب حجت نیست؟ اینو جواب دادن سهلون، اون وقت حجت بود مسلم، ولذا کل ما وقع من وقع حلالا بلا اشکال. حالا فکر میکنیم که آیا با این تکذیب اون قول اول از حجیت میفته یا نه، استصحاب بقای حجیت اون را داریم و به استصحاب میگیم بازم اون قول اول حجتون. شبهه دومی که در اینجا مطرح شد اینه که اون قول اول حجت شد به اون روایات، میگید قول دوم رو دلیل بر حجیتش نداریم، نه عموماً و نه خصوصاً، چرا به همون روایات تمسک نکنیم؟ اون روایات درسته که موردش نسبت به اون قول اولی بود که مصحح برای ازدواج بود، اما یه تعلیلی جمله‌ای در ذیلش داشت، انها مصدقتون فی نفسها، این عموم شامل قول دوم هم می شود، کما اینکه این عموم یساعده او، که همین تعبیر در باب حیض و عده هم آمده. یه بحث عمومی است که پس زن در مورد اون چه که مربوطه به خودشه مصدقتون، و این نکته شامل این قول دومش هم می شود. پس جای این احتمال هست که این قول دومم بشود حجت، اون وقت این دوتا میشن متعارض، هر دو تساقط میکنن، حالا تبعات بعدش، ولذا مسئله خالی از شبهه نمیماند. بله، یه روایت داریم، روایت صحیحه ابی بصیر قال، روایت رو دیروز خوندیم، انشاءالله متنش رو پیدا کردید در وسائل، مطالعه فرمودید و دقت فرمودید در باره کلمات این روایت. حالا عنایت کنید. سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا فقالت انا حبلا و انا اختك من الرضاعة و انا علا غیر عدت. سه جمله. قال فقال، این از امام سوال کرد تکلیف چی میشه این مرد. امام فرمود ان کان دخل بها و واقعها فلا یصدقها، اعتنا به این حرفاش نکنه. و این کان لم یدخل بها ولم یواقعها فلیختبر ولیسأل اذا کان لم یکن عرفها قبل ذلک. اگر هنوز باش مواقعه نکرده نه تحقیق کنه، سوال کنه، اگر قبلا تحقیق نکرده. این روایت رو اولا متنش معناش چیه، ثانیا مفادش در مجموع چیه. مورد سوال ظاهر در این ظاهر روشن که این گفتگو، این ادعای دومی بعد از ازدواج بوده، نه اینکه همون قبل از ازدواج اول بگه انها خلیجتون بعد بگه نه 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 مشکل دارم. مورد اونجا نیست، بعد از ازدواج بوده. اگر اون چنان موردی باشه اون قول ها تعارض هر دو تساقطش دردی رو دوا نمی‌کنه، اون معلوم. اما نه، بعد از ازدواج. به چه دلیل؟ به ظهور روایت ان رجل تزوج امرأة فقالت، فای تفریع، تزوج امرأة فقالت. اگر صرف این بود ادعا انه خلیجتون ثم قالت کذا، خب اون چی؟ اون میشد مورد من. اما نه، تزوجه، تزوجش رو به چه حساب؟ تو روایت نگفته دیگه، ولی خب پیداست از این جریان بعد، این که متکلن بر قول خودش که انها خلیجتون، یا به فعلش اینی که اقدام کرده آمادگی برای ازدواج پیدا کرده، اونطوری که در مسئله قبل گفته شد. بعد امام اینا هم تفصیل میدهد اونطوری که معنا میکنی. بنابراین این جمله و این گفتگوی جدید بعد از ازدواج بوده، این یه نکته. بعد میگه انا هبلا، حالا که داره خبر میده من حاملم. حامله از کی؟ از شوهر قبلش، از قبل از ازدواجش داره اینو خبر میده که من الان حامله هستم از قبل از ازدواجم، یا نه حامله شدم به همین ازدواج با تو. کدوم مراده؟ این دو احتمال ابتداعا در اینجا مطرح میشه، ولی امام دنباله روایت در جواب همین راوی تفصیل میذاره، اگه دخول کرده چنین و اگر دخول نکرده چنان. پس فرض دخولش معلوم نیست. بنابراین اگر انا هبلا منظور این بود از این زوج جدید، این مسلم نتیجه میداد که دخل بها، کاشف از دخولم بود دیگه، استفسال نداشت. استفسال امام شاهدون برای این که از این انا هبلا فهمید هبلای از شوهر قبل، نه از این شوهر. این قرینتون بر تعیین این معنا. خیلی خوب، حالا انا هبلا از اون شوهر قبل، پس اگر اینجوره پس این فل عده، برای اینکه عده الحامله وضع، تا وقتی وضع حمل نکرده زن حامله در حال عده است. عده الحامله وضع حملها، پس یا یتعین انه فی العده. اون وقت پس این معناش چیه که بعد میاد میگه که به اصطلاح انا علا غیر عده؟ اما عمده اینه که حالا اگر این حامله هست از شوهر قبل، من علا غیر عدتن. بله چرا؟ نه کدوم نسخ؟ یک کسی شاید شدرسناش کرده. کجا؟
انا علا عدتن.
کجا؟
همین جوابای تهران که
نه این روایت متن وسائل که من ازش نقل کردم اینا که در دست بوده، بدون اینکه در پاورقی هیچ اشاره‌ای به اختلاف نسخه بشه. علا غیر عدت بله آقا بله بله. حالا ببینیم اونجایی که شما میفرمایید کجاست. پس با توجه به این نکته که اگر حامل است از شوهر قبل این در حال عده است، علا غیر عدته معنا نداره. باید اینجوری بخونیم، مثلا قرینه بشه بر این که علا غیر عدته. حالا دیگه وسائل حالا هر چه پیش باشه فعلا زیر و زبر که نداره، که نمیدونیم به کسر عینه یا به فتح عین همین اختلاف نتیجه بده قرینه بشه برای این که این به ذم عینه. علا غیر عدتن معنیش این آمادگی ندارم، تهیه ندارم برای ازدواج. نه حالا چی؟ حالا دیگه ندارم، داره خبر میده. اون وقتی خبرها نداده بود، حالا داره خبر میده. علا غیر عدتن دیگه من آمادگی ندارم. حالا آمادگیش رو از این جهات که در روایت اشاره شده خودش، یعنی شرعن برام محظور داره آمادگی ندارم، یا نه این یه تیکه دیگه و مستقل باشه بگه بابا دست از سر ما بردار من حوصله ازدواج ندارم.
حوصله ادامه
دیگه، حوصله ادامهش دیگه چون
آماده
بله همینه، آمادگیشو ندارم برای همینه دیگه. چرا؟
حالا اگه مثلا فرض کنید آمادگی نداشته باشید یه هفته نگاه رو خونده، حالا دو قورم بهش نشده باشه میتونه به هم بزنید؟
حالا اول کلام بله امام میگه میتونه فلیق سالانه ها فلیق ببه.
ما داریم به فرض یه
نه بالاخره جواب اینا اینه، شما نمیتونه چه از کجا میدی؟ شوهره باید، ولی خانم الان حرفش اینه میتونه دش کنار، ولی فعلا این حرف رو میزنه. آره خیلی وقتا حتی فرض کن دختری که کاملا یا زنی که کاملا شرعی هم زن دیگری شده میره سراغش، میره حالا حوصله‌اش ندارم. چی میگی؟ چیکارش میکنی؟ میگه اصلا نگاه به ریخت مبارک کردم حوصله همه چیز از دستم رفت. نمیدونم حالا این میگه این حرفو میشه؟ این سوال کردن نیست، حرفو میزنه اینجوری. یعنی به این خاطره جهات نفسانیه ولی اون جهات شرعی میخواد از زیر بار این ازدواج خودش خارج کنه.
خواهد نه به
هر دلیل
این حرفی خانومه
که این شوهر رو بوده این سالم امام کرده. نه امام شو این سوال به همین جهت که خودداری میکنه کلا، ولی این حالا در امام سوال میکنه ضمناً جهات خودداریشو بیان میکنه که این حرفا رو میزنه. میخواد معلل کنه به این حالا اثبات یا نفیش را، این ما وقع رو داستان رو نقل میکنه. بنابراین میشه برای جمع بین این مطلب که از یک طرف میگه انا حبلا، معناش هم لابد باید این باشه حبلا از شوهر سابق پس در عده است، و انا علا غیره پس باید بگیم عدته، یعنی آمادگی ندارم. قطع نظر از این که حبلا هستم در عده هستم و به اصطلاح یه خبر دیگه خواهر رضاییت هم هستم آمادگی هم ندارم. کجا؟
همینجا.
نه چی گفت اینو؟ چه لزومی داره؟ چه موردی است قضیتون فی واقعه؟ در اینجا هر سه این کلمه رو گفته باشه چه اشکالی داره با این معنا که میکنی؟
یه دلیلش کفایت رو کنه.
میدونم، ولی حالا هر سه شو گفته.
اونم بخونم انا را غیرن عدتون.
غیرن عدتون؟ یعنی چی؟ علا غیرن، اون باید بگه علا عدت غیرن، نه علا غیرن عدتون. یعنی الان دیگه تو این دنیا از کار بیفته، انقلاب دیگه، چاره ای نیست. همینا
حضرت استاد به تفکر بعد به تفکر بعدو علاقه رو عدتن، یعنی بعد حوالی نکاح دیگری هستن به خاطر
در قبل و بعد خودش خصوصیتی داره نه در قیل نکنیم پیدا کن شما هم تو می شاید بشه. بله آقای صقفی کمتر از ابن هشام که نیست، هرچی او جعل کرده اینم دنبالش جعل میکنه اشکال. این در این جمله. حالا علی حال با توجه به این معنای روایت در این جهتش به هر شکل ابتداءً نکاح واقع شد اتکالاً بر قول زن که شوهر ندارد، مانعی ندارد، حالا یا رسماً گفت یا نگفت، ازش تقاضای ازدواج کرد پذیرفت یا خود او تقاضای ازدواج کرد، که همه اینا رو گفتید یکفی. حالا بعد از ازدواج، ازدواج فی الجمله واقع شده، بعد از ازدواج چرده این داره این حرفا رو میزنه، آیا این حرفا ازش شنیده میشود یا نه؟ امام در مقام جواب میگه اگر دخول کرده که نه، اصلا صحبت شو نکن، اما اگر دخول نکرده فلیسأل فلیختبر ولیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک. این اذا لم یکن عرفها قبل ذلک یعنی چی؟ اذا لم یکن عرفها قبل ذلک یه احتمال داده می شود که مراد این باشه که اگر نمیشناسدش که آیا این زن موثقه یا غیر موثق تحقیق کنه، اما اگر میدونه موثقه تحقیق نمیخواد، اگر میدونه موثق نیست اونم تحقیق نمیخواد، گوش نمیکنه به حرفش. یه احتمال، یه احتمال گفته شده است که مراد اینه اذا لم یعرف ذلک، این که نمیدونه راست میگه یا دروغ تحقیق کنه، و لایک بدون راست میگه یا دروغ که دیگه تحقیق لازم نیست. من فکر میکنیم این دو احتمال متناسب با روایت نیست، یه چیزیست که خارج از جواب امامه، یه چیزیست که به بیان امام نمیخوره. چرا؟ بله بله، اذا لم یکن عرفا، اگر میشناسدش چه بشناسه به وثاقت چه بشناسه به عدم وثاقت تحقیق نمیخواد، نمیشناسه انه موثق ام لا تحقیق کنه. نه دیگه قولش قابل قبول نیست. بله فکر میکنیم معنای روشنتر داره، و اون این که درسته این ازدواج واقع شد، اما تو سوال تشقیق نکرد که این قبلا وقتی که میخواست ازدواج کنه او گفت شوهر نداره، اون وقت هیچ تحقیقی کرد یا نکرد؟ درسته طبق روایات گذشته میگفت تحقیق لازم نیست، مصدقتون تحقیق نکن، تفتیش نکن، چنین و چنان، ولی حرام که نیست. و چه بسا به صورت عادی و عرفی متعارف واقع بشه، همون زمان تحقیق کرده و میبینه نه این شوهر نداشت. اون تحقیق اون زمان الان مفیده، و این ولو خودش ادعا این حرفا رو میکنه، اما اون تحقیق کرده، اون وقت به این نتیجه رسیده، اطمینان پیدا کرده، اون اطمینانش برای خودش بود چطور، و دیگه حالا نیازی نداره که اختبار و سوالی بکنه. اذا لم یکن عرفها قبل ذلك، یعنی قبل ذلك و قبل ازدواج، اونی که تو متن روایت مطرحه، فلذا این جمله هم جای خودش رو داره، مشکلی از این نظر نیست. در هر حال روایت دلالت میکنه بر یک تفصیل، اگر دخل بها اعتنا نکند و اگر لم یدخل بها تحقیق کند. آیا این واقعا تفصیل فی المسئله، یا بگیم نه جمله دوم هم یه دستور احتیاطیه نه وجوبی؟ حالا احتیاطاً یا استحباباً، اگر لم یدخل بها برای اینکه خیالش راحت بشه یه تا آخر گرفتار این حرفا نباشه تحقیقی بکنه، برای اینه که اون نگرانی هاش برطرف بشه، این احتیاطانه، ولی نه لزومی نداره.
حملشه.
بله حملش. حملش که فرض کن
اگه دخول نکرده به خاطر حملش تحقیق کنی که
برجد، معلوم دخول نکرده که معلوم حملش مالونه، اگه دخول کرده بود باید حملش رو تحقیق کنه، نه نکرده که تحقیق نداره، برعکس بله تحقیق کنه که دیگه به اصطلاح معلومه که اونجا که معلومه که حملش مال دیگریه، اما تازه این معلوم نیست الان حامله باشه، ادعای خودشه، حامله بودنش ادعای خودشه، معلوم نیست نیست. بنابراین ذیل روایت خودش نشون میده دستور احتیاطی و استحبابی، حالا بگیم استحباب یا بگیم نه به ما هو استحباب و احتیاط، و اینجا هم احتیاط لازم نیست، مسلم اولویت احتیاط. شاهد بر این مطلبم نقل مرحوم صدوق، این روایت رو وقتی نقل میکنه مرحوم صدوق به این تعبیر نقل میکنه، و این کان لم یدخل بها فلیحتت ولیسأل عنها، فلیحتت ولیسأل عنها، تو این نقل کافی داشت فلیختبر، اونجا داره فلیحتت، این اصلا احتیاط کنه، یه امر احتیاطیست نه امر لزومی. نتیجه اینه که در هر دو حال نه این ازدواج درسته و اشکالی نداره، تا وقتی خلافی ثابت نشده، بنابراین این قول دوم این زن لا یسمع به ما هو و این میتونه دلیل بر مسئله باشه بدون احتیاج به اون بحث استصحاب و امثال ذالک. جواب شو دادم، تحقیق قبل از دخول ازدواج، نه قبل از دخول، قبل از ازدواج، این تحقیق تو روایت دستور میده، داریم میگیم به لسان خود روایت تحقیق احتیاطیه. بله نه این احتیاط با او، حالا وقتی خودش داره اینطور میگه و شاید از این جهت که مسئله رضا رو مطرح میکنه و امثال اینا، امام میگه احتیاطش خوبه. بله اون روایاتم، اون روایاتم تفتیش رو که امام به اصطلاح نکوهش کرد جاهایی بود که بعد از دخول بود، این روایت با اونا هم نمیدون چرا، همون هم تو روایاتش مفادش اونجاست، یا لااقل تخصیص به اون مورد میخوره و هم تنافی هم نداره.
این روایت نمیشه حمله برای یک مورد خاص که چون اینگاه زن خوردشیشه داشتیم
اینا دیگه استنباط شماست که نمیتونی از سرش بگذری، میگه حالا این زن خوردشیشه داره، شاید اولش خوردشیشه داشته، خیلی خوب میدونم حالا که کلن مشکل داره، حالا خورده شیشه داره یا اون وقت داشته، حالا تکلیف چیه؟
منظورم که باید یه مورد خاص
نه
برداشت.
بالاخره همه جایی این مسئله همین قضیه است که اول ادعا کذا بعد اینطور میگه. همینو حالا خوب همین چی کار شد؟ بنابراین
چیز به این مهمیه،
بله روایتش یکیه، علتش اینه که خب چنین چیز مهمی کم یتفق ندرتن. شما در طول عمرتون برخورد با این مشکل کردید؟ نه، شما در تکرر افعالتون. بله نخه نخه فتوا که همه همینه، بله همه همین فتوا رو دادن مطلقا، همه همین فتوا دادن مطلقا، متن عروه همین بود، لم تسمع دعوا، همه گفتن، حاشیه ای هم نداره. نه این احتیاط رو هم ذکر نکردم، در متن عروه هم این احتیاط رو، بله یه تعبیری بعدش داره، نعمل و اقامت البینه و فرق بینه هما. بله نه عمل شده به این روایت، استحبابش رو ذکر نکردن، برای اینکه این عرض کردم جمع این چنینیش خب مورد بحثه کجی. اونی که اعراض کرده اینه که تفصیل قائل بشیم، قائل بشیم به وجوب اختبار در این صورت، اینش اعراض شده، شاید چون اینجور ظاهر بوده مطرح نکرد. زندگی نمیخواد که، یه موته چند شبه که نمیخواد زندگی کنه باشه که پا بگیری یا نه پا نگیری، معمولا اینجوره، اینجور ازدواج ها و الا ازدواج دائمی که میخواد بکنه با هزار جور تشریفات تش هم در میاره تا بره ازدواج کنه، اون که این پیش نمی. خب این مسئله 24 هم تمام. در ترتیب تحریر بعدش مسئله 25 رو داریم در رابطه با نکاح اکراهی، یشترت و در صحت نکاح رضایت، اگر اکراه بود بگیم باطلون یا نه، اگر بعد از اکراه موافقت کرد صحیحون. این مسئله رو سابقا در جایی که شرایط عقد گفته می شد و منها رضایت، این مسئله رو آوردیم اونجا، گفتیم جاش این بود که اونجا مطرح مفصلم در بارش بحث و گفتگو کردیم این مسئله را، ولی که رضا دیگه نیاز به اعاده ندارد. و با گذشته از این مسئله و غمزه این از اون، این فصل که به عنوان فصل عقد و نکاح به اصطلاح احکام العقد، این فصل تمام. در تحریب ترتیب تحریر فصل بعد، فصل فی اولیاء العقد، یه فصل جدیدی با یک سلسله مسائل جدید که تقریبا به کلی افق بحث و گفتگوهامون، فضای گفتگوهامون با بحثای گذشته عوض میشه و تغییر میکنه، وارد یک وادی دیگری و یک بحثای دیگری خواهیم شد. مسئله اول این فصل، نه اون دوتا فرم دیدم ولی اون مفصلم هست، ولی خب مرحوم سید اسطبولسن اعراض کرده اونا رو نیاورده، و به حقم نیاورده، یک فرعش راجع به مملوکه و کذاست که خب خارج از محل ابتلاست، یه فرض دیگرش هم یک فرض 100% نادر الوجود و از این جهت متعرض نشدن، نه چیز تازه‌ای هم توش نداره در خصوصیاتش که ازش بشه جای دیگه استفاده کرد، مبتنی بر همین بحثای گذشته است و لذا نیاز به طرح مستقل نداره. بله، بل تنازع بحث قضاوت است و تنازع و حالا چیکار کنیم؟ بله، بر اساس همون بحثای گذشته است. بله. مسئله اول، للعب و الجد من طرف العب به معنا اب العب فصاعدن ولایتون علی الصغیر و الصغیره و المجنون و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ و کز المنفصل عن علی الظاهر ولا ولایت للأم علیهم وللجد من طرف الام ولو من قبل اب من قبل ام الاب به انکان ابا لام الاب مثلا ولا للاخ والعم والخال و اولادهم. این اولین مسئله تحریر در این باب. در رابطه با شروع این مسئله ابتدای توضیحی عرض کنیم. مسئله اولیای عقد که حالا شروع می‌کنیم به دنبالش، از مسائل هامه بحث نکاح، هم اصلش و هم فروعاتش و به خصوص اون مسئله بسیار عمده و مبتلا به و مورد سؤال این که آیا بالغی رشیده هم نیاز به اذن ولی دارد یا ندارد، که مسئله دوم و دنبال همین بحث مطرح خواهد شد و فروع دیگری که داریم، هم اساس مسئله مهمه و هم فروعاتی که بر این مسئله مترتب می شود و اتفاقا از مسائلی است که آراء فقها هم درش خیلی مختلفه، آراء مختلفی در فروعات مختلف این مسئله وجود دارد. یک نکته دوم این که این موارد مورد ولایت، صغیر، مجنون، چنین و چنان، صفیح، امثال اینها، دو بحث درش مطرحه، یک بحث سلبی و یک بحث ایجابی. یه بحث در این موارد مطرحه که اینا خودشون حق تصرف در مالشون، جانشون، نفسشون ندارن، نمیتونن اموالشون رو خرید و فروش کنن و نمیتونن خودشون ازدواج بدن یا طلاق بدن و امثال ذلک، نمیتونن خودشون چنین حقی ندارن و اگر این کار رو انجام بدهن نه لا یقع و انهم صریحن. یه بس اینه که اینا این اختیار رو ندارن. این بحث در کتاب الحجر مطرح می شود، کتاب مستقل از کتب به اصطلاح فقهی، یه کتاب مستقل کتاب الحجر، مواردی که محجورند، این محجورها گاهی به ذات گاهی به العرض، من جمله در بینش مفلس که محجورن عن التصرف فی امواله امثال اینها، این بحثا در کتاب الحجر مطرح میشه و به همین مناسبت هم اونجا صغیر تا وقتی که به حد بلوغ نرسیده محجورن، حد بلوغ چیه؟ بحث حد بلوغ هم در اون کتاب الحجر و به این مناسبت اونجا مطرح می شود. بحث سلبیش مال اونجاست، اما اینجا اون بحث سلبی مفروضون. صحبت اینه که حالا کسی دیگه‌ای در رابطه با اونها ولایت دارد یا نه، برای خرید و فروش اموالشون، برای نکاحشون دختر شوهر بده، پسر براش زن بگیره، و یا تصرفات دیگری مربوط به اینها، کس دیگری چنین حقی شرعاً داره یا بگیم چنین اختیاری شرعاً داره یا نداره. این مسئله که در اینجا مطرحه در این بحث اثباتیش و امثال این است. بحث سلبی مال کتاب الحجره که حتی در همین تحریر هم مرحوم استبولسر، مرحوم امام در کتاب الحجر مطرح کردن، مسئله اول کتاب الحجر از صغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعن لا تنفذ تصرفاته فی امواله. صغیر تا وقتی غیر ممیزه که اگر عقدی بخونه بیعی شرایی او کل عدمه، کل حیوانات، هیچ حرفش معنا نداره، ولی اگر ممیزه، مراهقه، قبل از بلوغه، و اینجا هم نه، شرعن ممنوع از تصرفات، اینجا کلمه شرعن میاد، شرع او رو ممنوع کرده، ولا تنفذ تصرفاتو. بعدم در مسئله دومش و کذالک به نسبت الى نفسه فلا ینعقد منه تزویج ولا طلاق علی الاقوى. در مورد تزویجش هم همچنین. بعدم در مسئله چهاردهمش المجنون کس صغیر فی جمیع ما ذکر، دیوانه هم همین حکمو داره، این ممنوع بودنش اونجاها بیان شده طبق طی مسائل متفرقی و متعددی خصوصیاتش، بعد به خصوص در صفحه استدلال با آیه صفحه این چی میشه، بحث طولانی داره. حالا داریم، حالا که نگفتی کو ولایت، تا ببینم منظور کدوم ولایت. ولی بحث دوم جنبه اثباتیش که یه نفر دیگری حالا ولایت داشته باشه، اختیار داشته باشه، در حال صغر نسبت به اینها بتونه این تصرفات رو انجام بده، بله در جای خودش فی کتاب البیع، بحث ولایت در کتاب البیع به این مناسبت مطرح شد. چه سوالی شما میکنی؟ شما که خوندی مکاسب و که وقتی که میرسیم اونجا از شرایط عقد و عاقد و تصرف در اموال بلوغ، بعد میفرمایند به این که ولایت و به این مناسبت، بله ولایت الاب و الجد را در معاملات ملکی اونجا بیان میکنن روایات مفصل، بعد دنبالش کشیده میشه که حالا اگر ابو جد نداره چی، آیا حاکم شهر ولایت داره یا نداره، به چه دلیل، بحث ولایت حاکم در اونجا به این مناسبت مطرح شده. اونی که باید یادتون باشه دیگه، اگر این بحث یادت رفته باشه اصلا به کلی نمازات هم باطله، تا چه برسه به کارهای دیگه. چی بود؟ نه فعلا در اینجا بحث در ولایت در نکاح، ولایت در نکاح مورد بحثه، به این مناسبت هم مطرح شده. ولایت در اموال گاهی لابلای این کلام مفصل به اصطلاح مفروضان هم تلقی شده که حالا عرض میکنه، بحث ولایت در نکاح. در مورد ولایت در نکاح در حقیقت یک نوع ولایت در اصل، در ولایت در نفس نسبت به جان او، نفس او داره یک قرار دادی میبنده مربوط به نفس و جان اونه. اصل در مسئله بلا اشکال عدمه، اصل این است که هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر ولایت ندارد، ولایت باید اثبات بشه به دلیل شرعی، ولا اصل بر اولی این است که لا ولایت لأحد على احد، در هیچ شرایطی هیچ کس نسبت به دیگر ولایت ندارد. از اون دقیقه اولش اثبات نیاز داره و الا خود به خود نمیشه. نه، ولذا این ولایت در هر مقدار که قائل بشی باید دلیل اثباتی براش داشته باشی. اون وقت اینجا این چنینه که بله، معروف بین اصحاب این است که اولیا بر صغیر و صغیره اربعه، اب و جد و الوسی و المولا و الحاکم، ابو جد یکی و الوسی و المولا و الحاکم. در متن الانی ما هیچ اشاره به اونای دیگه نشده، فعلا اثبات ولایت ابو و جد، اونای دیگه چی؟ اونا ضمن مسائل بعد بهش اشاره خواهد شد. آیا اونها هم ولایت دارن؟ در کجا ولایت دارن؟ با نبود ابو جد یا با بود اونها هم میشه؟ یا در مورد حاکم چجور؟ در قضیه مجنون آیا مجنون منفصل آیا ولایتش با حاکمه یا بازم ولایتش با ابو جده؟ اینا دیگه اونجاها مطرح خواهد شد. فعلا به این نقطه اثباتی کار داریم، بس در اینه که ابو جد اگر نسبت به صغیر و صغیره نکاحی انجام دادن تمام است و اون صغیر و صغیرم ملتزم به اونن، ولو بعد از این که بالغ میشن باید ترتیب اثر بدن و ملتزم به او بوده باشن. اون وقت در این مسئله، در این جهت اثباتی و نفی هر دو، چهار تا فرع تو این مسئله مطرح شده. تو این مسئله اول، یک، پدر و جد پدری اینا ولایت دارن. دو، پدر ولایت دارن بر صغیر و صغیره. یک. دو، همچنین اینها ولایت دارن بر مجنون و مجنونه، بچه دو پسر دیوانه یا دختر دیوانه. حالا آیا در جنون متصل فقط یا در جنون منفصل هم همچنین؟ این فرقشه. سوم، اون چی که در این متن مطرح شده، ولا ولایت للام، مادر ولایتی نداره، ولو مادر پدر، نه مادر ولو من قبل الاب ولایتی ندارد. این صفه. فرع چهارمم، برادر و دایی و عمو و پسر عموها و پسر داییها و پسر برادرها و امثال اینها هم نه، نسبت به این صغیر و صغیره و مجنون و مجنونه ولایت ندارند. شد چهار فرع در این مسئله. باز دو فرع اثباتی، ولایت الاب والجد بر صغیر و صغیره یک، بر مجنون و مجنون دو. دو فرع نفی، ام ولو به اصطلاح ام من قبل الاب ولایت ندارد، یکی هم لا ولایت للاخ ولا للخال ولا للعم و اولادهم. چهار فرق در این مسئله مطرح شده که اینها رو انشالله یک یک جداگانه باید بحث و گفتگو کنیم، خداوند اگر عمر بمونداد انشالله.